في إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی این افتخار رو پیدا کردیم تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. همون جور هم که مطلع هستید این برنامه برنامه‌ای هست که با دلها کار داره. ما آماده هستیم ان شاء الله دلهامون رو آماده بکنیم تا نور معرفت بر اون بتابه و مقدمه این کار اینه که این دل رو از اون زنگارها و غبارهایی که اون رو فرا گرفته این رو پاک بکنیم. و چه چیزی بهتر از نام و یاد حضرت زهرای مرضیه که این افتخار رو داریم میشنویم. از بیان شیوا و رسای حضرت استاد انشاءالله استفاده میکنیم و میتونیم این غبار زدایی دل رو انشاءالله در ابتدای جلسات انجام بدیم. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاهد المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلام رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون برنامه را با یادی از صدیقه طاهره آغاز کنیم، شاید گوشه چشمی به ما کند که تمام مشکلات دینی دنیوی و اخروی ما را با یک نگاهش حل کند. شعری دارد مرحوم آیت الله العظما کمپانی اش محمد حسین اصفهانی از اساتید آیت الله العظما خویی: اتزرم النار بباد بدارها و آیت النور علی منارها. آیا آتش میزنن به خانه ای که آیه الله نور السماوات و الارض بر مناره های آن خانه نور افکنی کرده؟ و باب ها باب نبی رحمتی و باب ابواب نجات الامتی. در فاطمه زهرا در نبی رحمت است، در درهای نجات امت اسلامی است. بل باب ها باب العلی الاعلا فسم وجه الله قد تجلا. بلکه خانه او خانه خداوند علی اعلاست، در اونجا وجه الله تجلی کرده است. عین ما تولو فسم وجه الله. امیرالمؤمنین فرمود نحن وجه الله الذی لا یؤتى بها الا بها. تا اونجایی که میگوید ولست ادری خبر المسماری، نمیدانم داستان مسمار و خبر مسمار داستانش چیه. سل صدرها خزانت الاسراری. اگر میخواید از داستان مسمار با خبر شوی، از سینه زهرا که خزانه اسرار الهی است سؤال کن. والباب و الجدار و دماء او شهود صدق ما بها خفا او. برو از دیوار، از در و خون جاری شده از در سؤال کن که اینها بهترین شاهد صدقی است نسبت به آن مصائبی که مخفی مانده. تا در آخر میگه لکن نکسر ذل لیس ینجبر، پهلوی شکسته حضرت زهرا هرگز التیام نمیپذیرد الا به سمسام عزیز المقتدر، مگر با شمشیر انتقام آن عزیز و آن مقتدر و توانمند. از رزت الکل ازل و از رز زکیه، اون وقتی که پهلوی زهرا را دنده های پهلویش را شکستند، رزیتون ما مثلها رزیه، مصیبتی است که در عالم مصیبتی اینچنینی برای احدی رخ نداده. باشد که با آمدن آقا ولی عصر ارواح و نافداه مرهمی بر قلب شکسته زهرای مرضیه و قلب شکسته امیر المؤمنین سلام الله علیه و قلب شکسته آقا حجت ابن الحسن العسکری. یبن الحسن، ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، ای آن که در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری. چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، چشم انتظار ماندم تا بر شبم بتابی، ای آن که در حجابت دریای نور داری. من غرق در گناهم کی می کنی نگاه، ابن الحسن من غرق در گناهم کی می کنی نگاهم، بر عشق بر عکس چشمه هایم چشم صبور داری. در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، در خواب دیده بودم یک شب فروغ رویت، کی در سرای چشمم قصد ظهور داری. خدایا به عزت جلالت قسم می دهیم با آبروی زهرا، هرچه سریتر فرج آقای ما، مولای ما، سرور ما و تاج سر ما، اون نازنین وجودی که به یمنه رزق الورا و به وجودی ثبتت الارض و السما را برسان و ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. یا رب یا الله.
ان شاء الله. الهی آمین. الهی آمین. ان شاء الله. بالاترین دعایی که همیشه هم خود حضرت عادی اشاره فرمودید که ما باید حتما هر وقت دعا میکنیم برای ظهور، برای فرج، دعا بکنیم برای اینکه اون لحظه انشاءالله پا در رکاب حضرت باشیم. و همچنان میبینیم که این ادعیه هم به همین صورت انجام میشه. انشاءالله عادت بکنیم در کنار اللهم عجل ولیک الفرج هایی که میگیم دعا بکنیم که ما هم از یاران حضرت باشیم، از افرادی باشیم که در پا رکاب حضرتش هستیم. طبیعتاً و قطعاً اینجور نیست که صرف دعا کردن چه بسا ما رو به اون نتیجه و به اون محملی که دوست داریم برسونه. باید اخلاق علوی داشته باشیم و سیره مهدوی. توی این برنامه به حمدالله این توفیق رو داشتیم، در محضر حضرت استاد بودیم و آموختیم که چیکار بکنیم تا جزء یاران حقیقی حضرت قرار بگیریم. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که بیان فرمودید بفرمایید، ان شاء الله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما در گذشته اشاره کردیم که در زمره یاران حضرت بودن و در رکاب حضرت بودن هزینه دارد، کار دارد. و ان لیس للانسان الا ما سعى. قرآن به صراحت میگه سنت الهی این است که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد. با نشستن و فقط امیدوار خالی بودن و چشم به راه حضرت بختن بدون خودسازی فایده ندارد. کسانی می توانند در رکاب اون بزرگوار باشند که با اون حضرت سنخیت داشته باشند. رسول اکرم در مکه ظهور کرد. خیلی از منصوبین و عموهای و ابو جهل عموی او نبود، ابو لهب عموی او نبود. مگه خوب سنخیتی نبود تا آخر هم نتوانستند با حضرت انس بگیرند و حضرت ایمان بیاورند. همواره در مقابل حضرت بودند، در برابر حضرت بودند، در صف دشمنان حضرت بودند. از این طرف سلمان فارسی از ایران رفت، چون سنخیت با رسول الله داشت به مرتبه رسید که حضرت فرمود از سلمان و منا اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت. در از این که ما بخواهیم فقط با انتظار خشک خالی و امید بدون عمل در رکاب حضرت باشیم، شاید با منطق و قرآن هم نمی سازد، با روایات هم نمی سازد، با سنت ائمه هم نمی سازد. امام صادق سلام الله علیه بیش از 4000 شاگرد داشت. خب یکی از شاگردانش ابو حنیفه بود، مالک بود، غیره. چند تایی از اینا توانستند هم اسرار امام صادق باشند، از یاران خاص امام صادق باشند که ائمه امام صادق و امام باقر به وجود اینها افتخار کنه. کان الباقر علیه السلام یباهی به تیار. امام باقر سلام الله علیه به محمد تیار از اصحابش افتخار میکرد. یعنی کار به اینجا رسیده، به اینجا خودش رسانده. امام معصوم، حجت الهی، مظهر تجلی اسمای الهی، به او افتخار میکنه. از اون طرف هم تبت یدا ابی لهب و تب. از اون طرف هم یونس ابن زبیان، لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه، یتبع کل لعنت الف لعنه. خب اینا همه چیه؟ جبر در کاره. خدای عالم آمده هشام و محمد ابن مسلم و مؤمن طاق و اینها را به اجبار تو این مسیر انداخته. بنانو برای شما عرض کنم، مغیرت ابن سعید و یونس ابن زبیان، نه، خدای عالم حق انتخاب به اینها داده و قدرت تشخیص داده و امکانات حرکت کردن به طرف حق و باطل داده. حالا یکی باطل رو انتخاب کرده، یکی هم حق رو. و ما گفتیم یکی از شرایطی که ما بخواهیم در رکاب حضرت باشیم، از یاران حضرت باشیم، این که خودمون رو با اخلاق علوی و سیره مهدوی تطبیق بدیم در همه موارد، هم در اعتقادات ما، هم در اخلاق ما، هم در سیره عملی ما، در همه جا تلاش کنیم این دو نکته را در خودمون احیا کنیم، اخلاق علوی، سیره مهدوی. مادامی که ما با اخلاق علوی و سیره مهدوی آشنا نشدیم و تلاش نکردیم که این دو مسئله را در خودمون احیا کنیم، آرزوی رسیدن به بقیت الله العظم یوسف زهرا سلام الله علیها و بودن در رکاب آن حضرت یک آرزوی باطل هست. در این زمینه ما مطالب زیادی را در گذشته مطرح کردیم و گفتیم یکی از شرایطش این است که ما تقوا را زینت خودمون قرار بدیم، تلاش کنیم گناهی از ما صورت نگیرد، مخصوصا در این ماهای حرام که الان ذی‌قعده هست، بعد از او ذی‌حجه هست، محرم هست، پشت سر ماهای حرام می یک تعبیری داره مرحوم میرزا جواد آقای ملکی در المراقبات، میگه خدای عالم قتال و جنگ را در این ماهای حرام حرام کرده. حتی در زمان جاهلیت اقوامی با همدیگر جنگ نزاع داشتند، این ماهای حرام که می آمد به حرمت این ذی‌قعده، ذی‌الحجه، محرم، رجب قتال و جنگ کنار می گذاشتند. و این رو بدانیم گناه کردن، معصیت خدا کردن به منزله جنگ با خداست. ما هم در این ماهای حرام تلاش کنیم جنگ با خدا رو کنار بگذاریم. خیلی حرف قشنگی زده، خیلی حرف زیباییه. یعنی به قول مرحوم ملا هادی سبزواری، یلیق ان یکتب بالنور علی خدود الحور، با قلم‌های نور بر گونه‌های حورالعین باید این عبارت نوشته بشه. وقتی که ما گناه می‌کنیم، معصیت می‌کنیم، دروغ می‌گیم، بهتان می‌زنیم، با زن و بچه بد رفتاری می‌کنیم، بخل می‌ورزیم، حسد در درون ما شعله‌ور هست، اینها همه منزله جنگ با خداست. بیایم در این ماه‌های حرام اول کاری که می‌کنیم جنگ با خدا را کنار بگذاریم، از گناه فاصله بگیریم. دوستان بینندگان عزیز، گفتنش خیلی راحته ولی پیاده کردنش خیلی سخته. و اگر ما روزی یک بار، دو بار، سه بار، بعضی از اولیان وقت نماز، شما نماز صبح رو خواندی قبل از نماز ظهر، 5 دقیقه بنشین رو سجاده که قلم بردار رو کاغذ، بابا از اول صبح که بلند شدی رفتی وضو گرفتی، نماز خواندی، صبحانه خوردی، رفتی سر کار، مطالعه، غیره، چقدر برای خدا کار کردی، چقدر بدون نیت بوده، چند تا گناه امروز انجام دادی، برای گناهانت استغفار کن، برای کارهای خیرت شکرگزار باش. نماز مغرب میرسه، قبل از نماز مغرب باز اون دفتر اعمالت بردار، ببین بین نماز ظهر است تا نماز مغرب شا چه کارهایی کردی، چقدر کار خوب کردی، چقدر کار بد کردی. در برابر کارهای خوب خدا را شاکر باش. لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر به این توفیقات خوب شکر گذار بودی خدای عالم توفیقات خوبت رو بیشتر میکنه دیگه. موقع خوابیدن، ببین بعد از نماز مغرب که خواندی تا موقع خوابیدن چی کار کردی؟ روزی 3 مرتبه ما بیاییم به اعمالمون برسیم. و هیچ راهی برای خودسازی نیست دوستان عزیز غیر از مراقبه محاسبه، مراقبه محاسبه. حالا انشالله من قول میدیم برای دوستان در رابطه با مراقبه که اساس کاره، ریشه همه موفقیت ها در یک کلمه، مراقبه، مراقبه، مراقبه. یعنی احساس کنیم خدا ما را می‌بیند و مراقب ما هست. دو تا ملکی دست راست و دست چپ، هرچه و ما یلفظ علیه من قولین، هرچه کوچکترین کلمه ای از ما صادر میشه یا الله میگیم یا به کسی میگیم زهرمار، هر دو نوشته میشه، هیچ فرقی نمیکنه. همین اندازه احساس کنیم که این دوتا ملک بزرگوار که دست راست چپ ما هستند، اینها تمام اعمال ما را می نویسند. هر کدام هم یک دوربینی دارند که میلیارد میلیارد گیگاوات هارد داره. هر چه خلاصه اینها عکس از ما بگیرن، هاردشون پر نمیشه. به قدری هم کاغذ در اختیارشون، هر چه بنویسن این کاغذ ها تمام نمیشه. فردای قیامت وارد میشیم، میبینیم پروندمون 100 تا 150 تا تریلی همه پوشه، همه پرونده ما، 2000 تا تریلی پرونده ما هست. اونجا هی میگیم خدایا ما را برگردان به دنیا، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت. ولی خب فایده ای ندارد. و یکی از راه‌هایی که در جلسه گذشته هم ما مفصل صحبت کردیم، بیاد مرگ، بیاد قیامت، احوالات قیامت و آنچه که در قیامت مایه نجات ما هست بیاد باشیم، آنچه مایه عذاب ما هست ببینیم چه اتفاقاتی اونجا بخواد برای ما بیفته. به قول میگن حضرت نو بعد از ظاهرن صد و حضرت نو بعد 2000 خورده سال 950 سال وقت نبوتش بوده، وقتی آمدن قبض روح کنن، خب 2000 خورده سال عمر کرده، گفت یا اسرائیل این چقدر کوتاه بوده، مثل عبور کردن از زیر یک پلی بوده. یا میدازم این توریست اصلا به قول زندگیم طور دیگر ترتیب نگری به این مضمون. حالا ما 70-80-90-100 سال در برابر اون زندگی جاودانه که عددی کار نمی کنه. یعنی شما یک بگذار به اندازه تمام ذرات عالم، اتم‌ها و مولکول‌های عالم، صفر بگذار جلوش، باز آخرت عریض‌تر و طویل‌تر از او هست. یعنی عددی کار نمی‌کنه، خالدین فیها ابدا، یعنی زندگی جاودانه است. برای اونجا ما فکری بکنیم. و ما در جلسات قبلی در رابطه با آنچه که مایه نجات ما هست در قیامت، جز ولایت اهل بیت چیز دیگری نیست. خود امام صادق فرمود که قدرت ما را شما در قیامت خواهید دید. اینجا جایی برای قدرت نمایی ما نبود. و روایات متعددی که ما خواندیم که اون کسانی که با اهل بیت رابطه دارند، ولایت علی، محبت علی در دل دارند، مثل برق از پل صراط رد میشن، یا بدون حساب کتاب وارد بهش میشن، یا کسانی که آتش جهنم بر اونها، بر بدن اونها حرامه. اینها رو ما مفصل روایات از منابع اهل سنت و شیعه آوردیم و حتی آخرین جمله ما این بود که ما دیدیم در منابع شیعه و سنی، رسول اکرم فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق الله النار، اگر چنانچه مردم بر ولایت علی اجتماع کرده بودن، خدای عالم آتش را نمی آفرید. یا تعبیری از رسول اکرم آوردیم که از بهار الانوار لو اجتمع الخلق علی ولایتک، یا علی خلائق یعنی تمام جن و تمام انس و ملائکه و و تمام نباتات و جمادات و حیوانات. خب اینا همه عقل دارن، شعور دارن، هر کسی به اندازه عقل شعورش تکلیف داره. و این من شیء لا یسبح به حمده، همه تسبیح خدا دارن میگن، همه به تعبیر علامه طباطبایی هم معرفت الله، هم معرفت النبی، هم معرفت الامام درشون است. حتی جمادات، نباتات، حیوانات، همه و همه خدای خود را میشناسن، پیغمبر خودشون را میشناسن، امام خودشون را هم میشناسن. فرمود لو اجتمع الخلق على ولایتک لما خلق الله النار. علی جان اگر تمام خلائق بر ولایت تو اجتماع می کردند، خدای عالم آتش نمی آفرید، جهنم خلق نمی کرد. ما تلاش کنیم این نعمتی که خدای عالم به ما داده، بدون هیچ عملی انجام بدیم، این نعمت رو به ما داده، نعمت ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت. حالا شیعه هستیم، امامت و ولایت به اضافه محبت، سنی هستیم، محبت. حالا ناسبیارم کار نداریم، ما از خدا میخوایم انشاءالله به احترام حضرت زهرا اونها رو هم به راه راست هدایت کنه. ما به هیچ وجه راضی نیستیم هیچ انسانی و هیچ موجودی گرفتار آتش جهنم بشه. اینا دیگه این مقدار غرور اینجا گرفته، جلوی چشمشون پرده توجه ندارن. اگر پرده جلوی چشمشون برداشته بشه، قطعاً حق برای اینها نمایان خواهد شد. این در حقیقت خلاصه بحث ما بود در جلسه گذشته، گرچه طولم کشید، ولی خب یک سری مطالبی هر هفته به ذهن ما میاد و بدون که اصلا ما ملاحظه مطالعه داشته باشیم. حالا اینم حواله خود ما، خداوند به خود ما هست اولاً، بعد هم به عزیزان ما.
الحمدلله غنیمت هست تک تک این فرمایشات، انشاءالله که قدر بدونیم و عامل باشیم. الان در الله، حتما شما بینندگان عزیز هم بالاخره یا خودتون یا افرادی در خانوادتون هستند که ایام ایام امتحانیه، ایامیه که حسابی همه سرشون توی اون سوالاتی که بناست بیاد و در صبح بحث خودشونه. بالاخره اون کسی معمولا پیروز میشه که توی سال پرسیده آقا این چه سوالی قرار آخر سال مطرح بشه، اون کسی پیروز تره که کاملا سوالها رو میدونه. ما الحمدلله توی این جلسه دیدیم که در منابع شیعی الا ماشاءالله از این مطلب که آقا سوال روز حساب چی هست، عنوان عامل اصلی اون چیزی که باعث نجات انسان از آتش میشه محبت امیرالمؤمنین هست. حالا این تقلب رو کتب شیعه به ما رسوندن، میخوایم ببینیم آیا این مطلب که آقا اون بر عامل نجات همین مطلب محبت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، آیا در کتب اهل سنت هم چیزی ازش ذکر شده؟
در رابطه با کتب اهل سنت بخوایم بحث کنیم که محبت علی، ولایت علی باعث نجات هست، شاید جلسات متعددی نیاز داره. من ولی خیلی مختصر تلاش میکنم اشاره کنم و بعد هم به بعضی از نکاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده. این مناقب آقای خوارزمی هست و متوفای 568 هجری قمری است. در صفحه 67 روایت مفصلی نقل میکنه که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. من در جلسه مناظره که شبکه مستقله داشتم و با دکتر ابوشواره از دانشگاه اسکندریه مصر آورده بودن، یکی از این وهابی ها از بحرین آورده بودن، حسین حسینی و خود دکتر هاشمی، گفتم بفرمایید نظرتون چیه؟ هیچی جواب نداد، تا الان هم جواب ندادن به ما. رسول اکرم فرمود علی جان اگر کسی به اندازه عمر حضرت نوح عمر کند و تمامش رو عبادت کنه، فقط قرآن میگه 950 سال دوران رسالتش بوده، فکان له مثل احد ذهبن فانفقه فی سبیل الله. مثل کوه احد طلا در اختیارش باشه، نقره نها طلا، تمام این طلا را در راه خدا انفاق بکنه. و مد فی عمره، خدا عمر طولانی بده، حتی حج الف عام علی قدمه، هزار بار به زیارت خانه خدا پیاده بره. ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما، آخر عمرش هم بین صفا و مروه مظلومانه کشته بشه. ثم لم یوالک یا علی، ولایت تو را علی نداشته باشد. لم یشم رائحة الجنه ولم یدخلها، همچه آدمی بوی بهشت به مشامش نمی رسد و وارد بهشت هم نمی شود. راهی جز ورود به آتش جهنم هیچ راه دیگری ندارد. این خیلی واضح و روشن هست. همچنین آقای ابن عساکر متوفای 571 هست، در مدینه تاریخ دمشق جلد 41 صفحه 335 یک عبارت دیگری دارد. پیغمبر اکرم فرمود خدای عالم انبیا را از درختان نور مختلفی آفریده و من و علی را از یک درخت نور آفریده و من ریشه این تنه این درختم، علی شاخه های این درخته، حسن و حسین میوه های این درختن، شیعیان ما برگ های این درختن و هر کس به برگی از برگ های این درخت آویزان بشود نجات پیدا می کند، هر کس آویزان نشه از اهل بیت دور بشود هوا در آتش جهنم سقوط می کند. بعد میگه لو ان عبدا عبد الله عز وجل بین الصفا والمروه الف عام ثم الف عام ثم الف عام، کسی بین صفا و مروه هزار سال، دوباره هزار سال، دوباره هزار سال، یعنی 3000 سال بین صفا و مروه چیه؟ عبادت کند. ولم یدرک محبتنا، محبت ما را درک نکند. لعکبه الله علی منخریه فی النار، خدای عالم او را با کله و دماغش در داخل آتش جهنم خواهد انداخت. بعد فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پاداش رسالت نبی مکرم مودت خیشاوند و اهل بیت قرار گرفته. این روایت ها از منابع اهل سنت. در روایات شیعه دیگه تعبیر خیلی تندتر از این هاست. مرحوم، برای شما عرض کنم، شیخ مفید در امالیش صفحه 115 از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که بعضی هستن اهل بیت من اسمش میاد، اینها شمعزت قلوب و مثل این شبکه های نحس وحاوی که ائمه را میارن، نمیدونم صادق شما، باقر شما، نمیدونم از این حرف های، اصلا شمعزت قلوب و مثلا قلبشون متنفر است از نام اهل بیت و کلحد و جهوم، اصلا چهرهشون برچیده میشود. بعد بگه والذی بعثنی بالحق نبیاً، قسم به خدایی که مرا به حق به نبوت مبعوث کرد، لو ان رجلا لقی الله به عمل 70 نبی، اگر یک مردی اعمال 70 پیغمبر در پروندش نوشته شده باشد، که یکی از اونها حضرت نوح که 950 سال فقط دوران نبوتش بوده، ثم لم یأت به ولایت اول الامر منا اهل البيت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا، اگر ولایت ما اهل بیت را نداشته باشد خدای عالم هیچ عمل واجبی مستحبی مباحی هیچی از اون نمیپذیرد، تمام اعمالش میشه هوا ان منصورا، گرد می شود در هوا مثل گرد و گباری که در هوا باد میاد و این گرد و گبار رو از این ور به اون رو میبرد. خیلی عبارت عجیبیه. سند روایت هم کاملا از دیدگاه شیعه 100% صحیحه. جعفر بن محمد بن قولوی هست که نجاشی داره بر این که سقتون من سقات اصحابنا، شیخ توسی توصیفش کرده، آقای خوی توصیفش کرده. محمد بن جعفر بن موسی هست که من خیار اصحاب سعد بن عبدالله هست. برای شما ارزم سعد بن عبدالله اشعری از فقهای بزرگ شیعه هست. احمد بن محمد بن عیسی از بزرگان قوم و فقهای قوم هست و مورد وثوق هست. حسن ابن محبوب که ثقه و جلیل القدر و پرآوازه هست. مرازم ابن حکیم نجاشی شیخ طوسی همه توصیف کردن. اینها دیگه از نظر سند هم روایت هیچ مشکل سندی ندارد که ناقیان بگن آقا مثلا روایتی است آمده، شاید سند ضعیف باشد، سند اله باشد بله باشد. شیخ طوسی هم شیخ مفید متوفای 415 بود، شیخ طوسی 460. اینا همشون امالی دارن. سید مرتضی متوفای 436 اونم یک امالی دارد. در امالی شیخ طوسی صفحه 140 از امام سجاد سلام الله علیه هست، میگه یک عده هستن وقتی اهل بیت نامش برده می شوند خوشحال می شوند و هم دیگر بشارت می دهند، و وقتی آل محمد برده می شود، آل ابراهیم برده می شود خوشحال، آل محمد برده می شود اشمعزت قلوب و متنفر می شود قلب اینها. والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که نفس من محمد در دست اوست، اگر بنده روز قیامت عمل 70 پیغمبر در پروندش باشد، ما قبل الله ذالک، این اعمال را خدای عالم نمیپذیرد، حتی یلقاه به ولایتی و ولایت اهل بیتی، مگر اینکه خدا را ملاقات کند با ولایت من و ولایت اهل بیت من. یک روایتی است باز شیخ طوسی در امالی دارد از ابن عباس که یک مرد محترمی است هم برای اهل سنت هم برای شیعه. در امالی شیخ طوسی صفحه 105 ابن عباس میگه من به رسول الله عرض کردم یا رسول الله یه وصیتی به ما کن، یک راهنمایی، یه توصیه‌ای به ما کن که مایه نجات ما باشد. قال علیک بمودت علی ابن ابی طالب، بر تو باد بر محبت علی ابن ابی طالب، قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث کرده، هیچ حسنه ای را از عبد خدای عالم قبول نمی کند الا در کنارش محبت علی باشد. نماز بدون محبت هباء منثورا، روزه بدون محبت هباء منثورا، جهاد بدون محبت علی ابن ابی طالب هباء منثورا. فَإِنْ جَاءَ بِوِلَایَتِهِ قَبِلَ عَمَلُهُ الا ما کنه، اگر با ولایت علی بیاد خدای عالم چیه؟ اعمال او را میپذیرد، و اگر با ولایت علی نیاد اصلا خدا سؤالی نمی کنه، محکمهی برای تشکیل نمیده. ببینید کسی که ولایت علی نداشته باشد اصلا حساب کتابی برای او نیست. عمر به ایلنا، آه نگاه میکنن ولایت علی تو قلبش بوده یا نبوده، نه آقا ول کن حساب کتاب نگی برو جهنم. خیلی عجیبه. لم یسأله عن شیء، اصلا سوال نمیکنن تو نماز خواندی یا نخواندی، روزه گرفتی یا نگرفتی، حج رفتی نرفتی، زکات دادی ندادی، غیبت کردی نکردی، به فقرا انفاق کردی نه، اصلا هیچ سوالی از اعمالش نمیکنن. آقا بفرمایید این جهنم، این آتش جهنم، اینم شما. خیلی عجیب. بعد روایتی است، خیلی روایت عجیبیه، مرحوم خزاز متوفای 400 در کفایت الاثر داره از ابن عباس، من حیفم اومد اینه الان نقل نکنم، از عطا ابن یسار از فقهای بزرگ اهل سنت، میگه روزی ما رفتیم در طائف خدمت عبدالله عباس و هو علیلون، خیلی مریض بود، در همون مرض هم از دنیا رفت. ما حدود 30 نفر از مشایخ طائف رفته بودیم خدمتشون، از فقهای بزرگ شخصیت‌های برجسته طائف رفتیم به عیادت ابن عباس. عزیزان دقت کنند، اگر همین یک روایت ملاک ما باشه کافیه. ابن عباس که نابینا بود گفت یا عطا من القوم، اینا که اومدن به دیدن من کیان؟ گفت یا سیدی هم شیوخ هاد البلد، اینا همه شخصیت های برجسته طائف هستند. عبدالله ابن سلمه حضرمی، امارت ابن نبی ازله، ثابت ابن مالک، میگه همه اینها را خلاصه یکی پس از دیگری نام بردم. بعد اومدن جلو گفتن یبن ام رسول الله، پسر عموی پیغمبر، اینکه رأیت رسول الله و سمعت منه ما سمعت، تو پیغمبر رو درک کردی و احادیثی از او شنیدی، فاخبرنا عن اختلاف هذه الامه، به ما خبر بده آیا از پیغمبر چیزی در رابطه با اختلاف امت اسلامی شنیدی؟ فقوم قد قدموا علیا علی غیره، عده‌ای از مسلمان ها علی را مقدم کردند به عنوان خلیفه بلا فصل نبی مکرم، و قومون جعلوه بعد از 3، یک عده از مسلمان ها خلیفه چهارم قرار دادند. آیا از پیغمبر شنیدی در این زمینه یک روایتی؟ فتنفس ابن عباس، یک آهی کشید ابن عباس، گفت سمعت رسول الله یقول علی مع الحق، من از پیغمبر شنیدم فرمود علی با حق و حق هم با علی است، و هو الامام و الخلیفه من بعدی، امام و خلیفه بعد از من علی است، هر کس به او تمسک کند نجات پیدا می کند، هر کس از او تخلف کند گمراه می شود و سقوط می کند. و او پدر تو دو تا نازدانه من حسن و حسین هست و از صلب امام حسینم 9 امام متولد می شود، و منا مهدی و آهاده الامه، مهدی امت من هم از این صلب حسین سلام الله علیه هست. عبدالله ابن سلمه حضرمی گفت یبن رسول الله فهلا کنت تو عرفنا قبل هذا، چرا قبل از این روایت رو برای ما نگفتی؟ ببینید مسئله خیلی عجیبه ها، خب چرا قبلا نگفتی؟ فقال قد ولا عدیت ما سمعت و نصحت لکم، قسم به خدا این حرفا را گفتم به شما، شما را نصیحت کردم، ولکن لا تحبون الناس، همون عبارتی که قوم هود گفتن که اینکم لا تحبون الناصحین، شما نصیحت کننده ها را دوست ندارید، کاری با ما ندارید، شما کار خودتون را انجام میدید، به حرف ما کسی گوش نمیده،
گوش شنوا.
بله، بعد گفت که اتقوا عباد الله، این 30 نفری که بیش از 30 نفر تقوا داشته باشید، و تمسکوا بالعروه الوثقی من عترت نبیکم، برید به اون ریسمان محکم عترت پیغمبر چنگ بزنید، شنیدم پیغمبر فرمود هر کس به عترت من تمسک کند بعد از من رستگار می شود. ثم بکا بکا ان شدیدا، حالا شما 30 نفر از شخصیت های طراز اول طائف آمدن، ابن عباس این مطالب رو گفت، خیلی به شدت شروع کرد گریه کردن. قال له القوم اتبکی و مکانک من رسول الله، تو که پسر عموی پیغمبری، جایگاهت نسبت به پیغمبر مشخصه، داری گریه میکنی؟ خیلی عجیبه ها. فقال لی یا عطا، به عطا ابن یسار گفت ابکی لخصلتین، به خاطر دو مسئله، چیه؟ گریه میکنم. ابن عباس پسر عم پیغمبر با این اعتقاد، حول المطلب، از احوالات قیامت میترسم، از شب قبر میترسم، جان دادن میترسم، از عبور از پل صراط میترسم، این باعث گریه من است. ببینید ما هم گفتیم یکی از ویژگی های اخلاق علوی و سیره مهدوی بیاد قیامت بودن، بیاد قبر بودن، بیاد حساب کتاب بودن و گریه کردن، همونطوری که ما مسجم ده ابکی لظلمت قبری، خدایا گریه می کنم به خاطر تاریکی قبرم، ابکی لوحدتی فی القبری، به تنهاییم در قبر، ابکی لخروج من قبری عریانا بدنی، خدایا گریه میکنم اون روزی که از قبر بیرون میام عریان است بدن من، انظر تارتا عن یمینی و تارتا عن شمالی، گاهی به سمت راست نگاه میکنم به چپم، هر کسی گرفتار خودش است، هیچ کس به هیچ کی نیست، آقا این لخت این لخت نیستن، کار به کار کسی ندارد. بعد میگه تفرق القوم، مردم از خونه ابن عباس متفرق رفتن ولی عطا ماند. ابن عباس گفت عطا دست منه بگیر، منه ببر تو حیات خونه، تو داخل خونه دلم گرفته. من و سعید او را گرفتیم بردیم به حیات خانه. اینه دقت کنن عزیزان، ببینید خدا اینطور ما را عاقبت به خیر کنه. ثم رفع يديه الى السماء، دستش رو بلند کرد به آسمان، گفت اللهم اني اتقرب اليك بمحمد و آل محمد، خدایا من به تو تقرب می جویم به محمد و آل محمد، اللهم اني اتقرب اليك بولایت شیخ علی ابن ابی طالب، خدایا تقرب می جویم به تو با ولایت بزرگ ما علی ابن ابی طالب. فما زال یکررها، این جمله را هی تکرار می کرد، خدایا به ولایت بزرگ ما و رئیس ما آقای ما علی ابن ابی طالب تقرب، خدایا به ولایت علی تقرب می جویم، این هی تکرار می کرد. حتی وقع الالعرض، یک دفعه دیدیم که ابن عباس افتاد زمین، فصبرنا علی ساعته، گفتیم دیگه گریه کرد و خسته شد، شاید خواست استراحت کنه. ثم اقمناه فاذن هو میت، اومدیم تکان دادیم دیدیم جان داده. آخرین جمله ابن عباس، حبر الامه، مفسر نامدار عصر صحابه، آخرین جملهش خدایا به ولایت علی به تو تقرب می جویم، به ولایت علی تقرب، به ولایت علی تقرب می جویم، به قدری گفت گفت با ولایت علی جان داد. ببینید اینه میگن عاقبت به خیره،
اللهم ارزقنا،
ببینید اینه میگن عاقبت به خیره، با ولایت علی که همه چیز است، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من اصحاب، توحید ولایت علی، رسالت ولایت علی، قیامت ولایت علی، حساب کتاب ولایت، همه چیز، عبور از صراط با ولایت علی، دخول در بهشت با ولایت علی، نجات از آتش جهنم ولایت علی. این رو هم برای عزیزان شیعه هم برای عزیزان اهل سنت، اینا برای ما عبرته. البته این رو آقای احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 823 آورده، ولی فقط آخرش آورده، اون اولا را دیگه ایشون دیگه صلاح ندیده بیارد. وقتی که عبدالله ابن عباس وفاتش رسید، گفت اللهم اینی اتقرب و الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. شاید بعضی ها بگن آقا در آخرین لحظه میگن شهادتین را تلقین کنید به محتضر. ابن عباس به جای این که بگد لا اله الا الله محمد رسول الله، میگه و اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب. خب بنا عبد الله، بنا وحد الله، علی ابن ابی طالب مظهر اتم تمام کمالات حقه. هرچه خدا کمالاتی دارد ذاتن، اسماعن، صفاتن، افعالن، خدا یعلم در وجود محمد و آل محمد قرار داده، با این تفاوت کمالات خدا یعلم ذاتیست و استقلالی، کمالات محمد آل محمد چیه؟ اعطایی و استذلالیه. یعنی وقتی ما میگیم یا علی، علی اسم اعظم خداست، مثل میگیم یا رحمان، یا رحیم، یا الله. خود امیر المومنین فرمود ان الله لم یخلق اسما اکبر منی، خدا اسم اعظمی بال بزرگتر از من خلق نکرده. من به عزیزان توصیه میکنم کتاب‌های امام راحل که ایام رحلت این بزرگوارم نزدیک است، مخصوصا مصباح الهدایه را ملاحظه بکنند و ببینند در رابطه با جایگاه اهل بیت، مقام اهل بیت چه نکات ظریف و زیبایی دارند که در همین آداب الصلاتشون صفحه 186 یا 185 به صراحت با قاطعیت می فرمایند خدای عالم تمام کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، اسمایی و افعالی را در وجود مقدس رسول اکرم و ائمه هدا قرار داده است و توحید بدون ولایت توحید نیست. باطن توحید، باطن عبادت ولایت اهل بیته. این فرمایش این بزرگواره. حالا اگر فرصت کنم من این عبارتش رو هم انشاءالله نشان خواهم داد. می فرماید باطن توحید، باطن عبادت چیه؟ روح توحید، روح عبادت ولایت اهل بیت اسمت و طهارته. این حرف یک منبری و یک مدداه و نمیدم یک فرد عادی، استاد دانشگاه، طلبه عادی نیست، یک کسیست که 70-80 سال عمرش رو با این روایات اهل بیت سپری کرده، رگ پوست استخوانش با روایات اهل بیت و قرآن عجین شده. ایشون داره میگه. حالا یک کسی اگر نسبت مسائل سیاسی مسئله داشته، در مسئله علمی حتی به قول آقای سروش هم میگه ما در مسئله علمی و مقام علمی در تاریخ ایران 2500 سال کسی مانند امام کشور ایران ندیده. حتی اون مخالفین هم نسبت به امام اعتراف دارن. ما در خدمت شما
هستیم. اگر بنابر این باشه که صرف عبادت کردن و صرف اون یک نفر بیاد قرار بده بگه که خب نماز اگر قبول شد همه اعمال ما قبول میشه، اینجوری باید ابن ملجم رو هم ببینیم که در صف پیشگامان بهشت خواهد بود. و اینه اون معنایی که الحمدلله تو این جلسات ما میتونیم بهش برسیم. نظر به بندگان اگر ز مرحمت خدا کند، قسم به ذات کبریا ز یمن مرتضی کند. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. ان شاء الله دوست داریم بشنویم، ادامه بدیم این بحث رو، در محضر حضرت استاد باشیم. همونجور که حتما هم عزیزان مطلع هستید، ما اینجور بحثا رو صرفا اولش یک لذت خاصی داره اینها رو میشنویم، اما سراغ دلیل هم میریم که خب چه حکمتی در پس این مطلب نهفته است که این ولایت، این محبت چنین جایگاهی پیدا میکنه. با داشتن چنین محبتی ما میتونیم به این اعلی علیین برسیم و با نداشتن اون خدایی نکرده در اسفل السافلین خواهیم بود. چه حکمتی این مطلب داره؟ همراه ما باشید، انشاءالله یک فاصله خواهیم گرفت، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبی، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه ملاحظه فرمودید، دیدیم، لذت بردیم، احادیثی رو که نسبت به وجود نازنین حضرت آقا امیرالمؤمنین، قبول ولایت ایشون چه چیزی رو در پی خواهد داشت و عدم پذیرش و قبول این محبت چه عاقبتی رو به دنبال خواهد داشت. اینها رو دیدیم و با هم شنیدیم مستندات رو، هم از شیعه و هم از کتب اهل سنت، که الی ماشاءالله چه بزرگانی اینها رو نقل کردن و چه تعابیر عجیب و شگفت انگیزی، تعابیری که انسان واقعا تعجب میکنه وقتی که صرف اینها رو مشاهده میکنه. قطعا کسی که دنبال تحقیق و پژوهش هست پاش رو یه قدم جلوتر از این لذت میذاره، میخواد بیشتر از این کیف بکنه، میخواد ببینه این هدف اصلی، حکمت اصلی و اون فلسفه این مطلب چی هست. حضرت استاد ما از حضرت عالی دیگه خودتون ایجاد کردید این انتظار و توقع رو که ما از حضرت عالی بپرسیم ببینیم بالاخره چه سری در این مطلب نهفته است که اگر امیرالمؤمنین محبتش فراگیر بشه جهنمی خلق نمیشه، اون کسی میتونه فرار بکنه، اون کسی میتونه نجات پیدا بکنه از آتش جهنم که محبت امیرالمؤمنین داشته باشه. این چه حکمتی در پس این مطلب هست؟
در رابطه با حکمت این قضیه ای که ما خواندیم، روایات متعدد هم از شیعه و سنی که اگر خلایق همه محبت علی را در دل داشتن خدای عالم جهنمی نمی آفرید. چرا؟ فلسفهش چیه؟ حکمتش چیه؟ من در اینجا 8 نکته را یادداشت کردم، گرچه بیشتر از اینها هم میشه کرد ولی من خیلی خلاصه و فهرستوار که بتونیم تا آخر وقت این 8 نکته را خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنیم. باشد که این ران ملخی باشد به پیشگاه مولای من بقیت الله اعظم که گوشه چشمی هم به ما کند، که از گل همه شما داریم عرض می کنیم، گل نرگس. گل نرگس چه شود بوسه به پایت بزنم، گل نرگس چه شود بوسه به پایت بزنم، تا به کی خسته دل از دور صدایت بزنم. گل نرگس نکند مهر ز ما برداری، داغ دیدار رخت بر دل ما بگذاری. آقا جان سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا عبد گنهکار کجا. ما این 8 نکته را به عنوان ران ملخ به خدمت بقیت الله العظم تقدیم می کنیم. باشد که یک گوشه چشمی به ما کند. علت این قضیه روایتی است که هیثمی نقل کرده در مجمع الزوائد جلد 9. عزیزان خوب دقت کنند. ام سلمه میگه من شهادت میدهم که از رسول اکرم شنیدم. روایت صحیح هم از معتبره. فرمود من احب علیان فقط احبنی، هر کس علی را دوست داشته باشد من پیغمبر را دوست دارد. و من احبنی فقط احب الله، هر کس من دوست داشته باشد قطعا خدا را هم دوست دارد. خب دوستان عزیز، یعنی تمام خلائق علی را دوست داشته باشن، یعنی پیغمبرم دوست دارن، خدا را هم دوست دارن. خب اگر تمام خلائق خدا را دوست دارن، خدا چرا بخواد به جهنم رو بیا برای کی بخواد بیافریند؟ جهنم برای کی میخواد خلق کنه؟ یعنی همه خلائق شدن دوست خدا، خدا یالم دوستش جهنم نمیبره که. پس محبت علی، محبت پیغمبر، محبت پیغمبر، محبت الله. محبت الله هم چیه؟ این ده ملیک مقتدر، اونجا ایست که یا ایت و نفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیه مرضیه. دیگه احتیاجی به جهنم آفریدن که نیست. از اون طرف هم هست، من ابغض علیا فقط ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله. هر کس علی را دشمن بدارد، من دشمن داشته، من دشمن داشته خدا را دشمن داره. خب اونهایی که با بغض علی، عداوت علی، عداوت پیغمبر رو به دست میارن، عداوت خدا. خب کسی که عداوت خدا رو، جهنمی هم باشه باید برم تو جهنم دیگه، خیلی دو تا چهار تا.
بله
البته همین عبارت رو شما میگه سندش صحیح هست و حاکم نیشابوری هم در جلد سوم صفحه 130 همین روایت رو میاره، میگه حدیثون صحیحون علی شرط شیخین. باز در حاکم نیشابوری جلد سوم خیلی عجیب هست، رسول اکرم فرمود یا علی تو آقایی در دنیا، آقای آخرتی، حبیب که حبیبی، حبیبی حبیب الله، دوست تو دوست منه، دوست منم دوست خداست.
خب
وقتی که همه عالم شدن دوست خدا، آتش جهنم برای چیه؟ از اون طرف و عدو که عدوی و عدوی عدو الله، دشمن تو دشمن منه، دشمنم دشمن خود، دشمنم دشمن خداست. خب دیگه وقتی دشمن هست باید جهنم هم باشه دیگه.
بله.
این که اگر خلائق بر حب علی اجتماع کنن خدا آتش و جهنم نمیاد، چون حب علی حب الله، خدای عالم وقتی همه خلائق شدن حب الله، دوست خدا، ولی خدا، اولیاء خدا شدند، دیگه جهنمی نمیخواد بیافریند که. این یک نکته. نکته دوم، آقایان آوردن در فضائل صحابی احمد بن حنبل جلد دو صفحه 704 حدیث 962 که پیغمبر فرمود به ابوذر یا علی، ابوذر میگه پیغمبر فرمود یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارق که فقط فارقنی، هر کس از علی جدا بشود از من جدا شده، از من جدا بشه از خدا جدا شده، با علی پیوند ببندد با من پیوند بسته، با من پیوند ببندد با خدا پیوند بسته. اگر همه خلائق با خدای عالم پیوند دوستی ببندن دیگه جهنم میخواد چه کار کنه؟ باز در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 135 این روایت رو میاره، میگه رواه البزار و رجاله سکات. تبرانی هم همین تعبیر رو دارد. باز در موجم کبیر تبرانی جلد 12 صفحه 433 من فارق علیان فارقنی و من فارقنی فارق الله، جدایی از علی جدا از جدایی از من پیغمبر، جدایی از من پیغمبر جدایی از خدای عالمه. اگر جدایی از علی صورت نگیرد جدایی از خدا هم صورت نگرفته دیگه.
بله.
و لذا جهنمی نمیخواد آفریده بشه. در روایات دیگر من اطاع علیان فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله، پیغمبر فرمود هر کس از علی اطاعت کنه از من اطاعت کرده، هر کس از من اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. اگر تمام خلاق از علی اطاعت کردن از خدا اطاعت کردن، خدای عالم همه از او اطاعت بکنن، دیگه جهنمی میخواد بیافر، جهنم برای کی؟ حدی همه خلاق شدن مطیع خدا، فرمانبر خدا، خدای عالم دیگه جهنم نمیخواد. معان الاخبار صفحه 372. نکته پنجم، ابن عساکر و دیگران آوردن، از ابن عباس هم آوردیم در جلد 42، علی مع الحق و الحق مع علی. علی با حق، حقم با علی، حقم اسم خداست. وقتی علی با حقه و حقم با علیه، با علی بودن یعنی با حق بودن. اگر همه خلائق با حق باشن دیگه جهنم میخواد چیکار؟ آتش میخواد چیکار؟ یا روایت مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 129، علی بر حق از ام سلمه، من تبعه اتبع الحق، هر کس از علی تبعیت کند از حق تعالی تبعیت کرده. خب وقتی همه از حق تبعیت کردن جهنم میخواد چیکار؟ آتش جهنم برای چه؟ و نکته ششم، علی مع القرآن و القرآن مع علی. جالبه ها، این رو شاید بارها شنیدیم ولی این تحلیل رو نداشتیم. علی با قرآن، قرآن هم با علی است. آیا همه با علی باشن و همه با قرآن باشن دیگه جهنم میخواد چه کار کنن؟ یعنی همه مطیع علی شدن یعنی مطیع قرآن هستن، همه ی عالم شدن مطیع قرآن، آتش جهنم برای کی میخواد باشه؟ آتش جهنم برای چه آفریده بشه؟ و لذاست که اگر کسی با علی باشد به هیچ وجه چیه؟ گرفتار آتش نمیشه. همه با علی باشند خدا آتش نمیافتند، چون علی از خدا جدا نیست. علی از خدا جدا نیست، مظهر اتم تمام کمالات الهیه. خدای عالم اگر کسی با مظهر اتمش باشد دیگه آتش میخواد برای کی؟ و این آقایانی که علی را خانه نشین کردند، در حقیقت یک تعبیری دارد امام راحل رضوان الله تعالی علی، در حق تمام خلایق ظلم کردند، راه نجات را برای خلایق بستند. نکته هفتم، علی علیه السلام وسیله عبادت خداست، راه شناخت خدا، راه عبادت خدا اینها هستند. در کتاب کافی جلد اول صفحه 144 و 145، بنا او بدلا، بنا او رفلا، بنا وحدلا، توسط ما امام باقر فرمود خدا عبادت می شود، توسط ما معرفت خدا صورت می گیرد، توسط ما وحدانیت خدا محقق می شود. اگر تمام مردم به طرف امیرالمؤمنین بیان، یعنی در حقیقت وحدانیت خدا را کسب کردن، معرفت خدا را کسب کردن، عبادت خدا را هم کسب کردن. دیگه کسی که رسید به وحدانیت و به معرفت و عبادت الله دیگه جهنم میخواد چی کار بشه؟ و در روایت دیگر که بارها این رو ما گفتیم که امام صادق سلام الله علیه فرمود ولله الاسماء الحسنا، فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، ما همه اسمای حسنای الهی هستیم، از بندگان عملی جز با معرفت ما خدا نمیپذیرد. خب وقتی علی جز اسمای حسنای الهی است، کسی با اسمای حسنای الهی است، خلائق همه با اسمای حسنای الهی شدن، دیگه جایی برای غضب خدا نیست، جایی برای آتش نیست، جایی برای جهنم نیست. یا در روایت دیگر که می‌فرماید اگر ما نبودیم ولولا نحن ما عبد الله، اگر ما نبودیم مثلا عبادت خدا صورت نمی گرفت. حالا همونطور که عزیزمون هم شعر رو خواندن، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا قضا کنند. حالا این شاعری مداری دقت نکرده، خب به منکر علی بگو کسی که منکر نماز هزار مرتبه قضا کند، الا اینکه بیاد از عقیدش برگردد، تن به محبت ولایت علی بدهد. یه کسی که ناسبی هست هزار بار نمازش رو هم اعاده کند، هیچ فایده‌ای ندارد. اجازه بدید ما با توجه به اینکه ایام سالگرد رحلت امام رضوان الله تعالی علیهم هست، بریم سراغ این مرد عارف و بزرگ و بزرگ خدا شناس و امام شناس عصر ما. کتابی دارد شرح دعای سحر که در ماه رمضان اللهم انی اسالک و اسمائک مثلا فلان و کل اسمائک فلان، اللهم انی اسالک مشیتک و امضاها و کل مشیتک ماضیه و اسالک و مشیتک کلا. این که در دعای سحر که ما در این یک ماه میخوانیم، در اینجا ایشون میفرماید ولایت در عقاید و اعمال همچون صورت است برای هیولا، و به این جهت است که ولایت علوی خدا ما را بران مستدام بدارد موجب کمال دین و تمام نعمت کردید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. دیگر عبادات بلکه عقاید و ملکات نیز به منزله هیولا هست و ولایت صورت آنهاست و آنان به منزله ظاهرند و ولایت باطن آنهاست. چقدر زیباست. یعنی تمام عقاید، تمام عبادات، تمام ملکات، اخلاق خوب، رفتار خوب، کردار خوب، نمیدانم برخورد خوب، تمام این ملکات فاضله اینها پوسته‌ای هستند، اینها هیولا یک جسم بیرمقی هستند. ولایت باطن عقائده، ولایت باطن عبادته، ولایت باطن ملکات فاضله هست. اگر یک کسی تمام ثروت دنیا دستش باشد در راه خدا انفاق کنه بدون ولایت علی، هیچ. از این روز که اگر کسی بمیرد و امامی نداشته باشد، به مرگ دوران جاهلیت، به مرگ کفر و نفاق و گمراهی مرده است، چنانچه در روایت کافی هست. زیرا ماده و هیولا را به جز با صورت فعلیت وجودی محقق نمی شود، بلکه برای ماده و هیولا در نشأه آخرت اصلا وجودی نیست. حالا این بحث ماده و هیولا بحث فلسفی است که من نمیخوام خیلی زیاد دربارش توضیح بدم، دیگه وقتم داره به پایان میرسه و البته در قسمت پایین چیز داره. بعد ایشون باز در جای دیگر می فرماید بدان ای دوست من، خدایت به معرفت اسما و صفاتش موفق گرداند، تو را از متدبرین در اسرار آدید. اسمای حسنای الهی و صفات علیای ربوبی همگی حجابهای نوری هستند. البته در پاورق میگین به حسب بعضی از مقامات سالکین است، وگرنه از برای صاحبان مراتب دیگر شرک محسوب می شود. حسنات ابرار، سیئات مقرب. پس ایمان حقیقی که خالص از شرک باشد آن از اعتقاد کند بر اینکه اوس ظاهر و باطن، اول و آخر. پس هیچ اسم و صفتی نمی تواند حجاب آن وجه کریم شود و هیچ امر خلقی را نرسد که نقاب نور عظیم گردد. بعد ایشون دیگه در اینجا در این صفحه بعد در پاورقی مطالبی از شیخ عبدالرزاق کاشانی میارد که میگه آقا سوال شد حلول درست است یا اتحاد، گفت هر دو باطل است. ولی صفحه دار غیره دیار. بعد از قاضی سعید
مطالبی نقل می کند، بعد همه اینها را رد می کند و میگه کمال اخلاص مغز حقیقت آن است، توصیف کننده حق متعال را نشاید که حضرتش را به ظهور و بتون و اولیت و آخریت توصیف نماید، چه آنچه جز او کسی در خانه، در خانه وجود نیست، برای چه کسی ظهور کند، از چه کسی غایب شود و چه اولویتی دارد. بعد میگه زیرا اولیت و آخریت به اعتبار آغاز و انجام است و هنگامی که هرچه جز اوست باطل حالک باشد، آغاز انجامی نیست. پس کمال معرفت آن است که سالک عد و قصور خیش را در این مقام کاملا درک کند. بعد ایشون میگه ائمه علیهم السلام مظهر اتم هو الاول و الاخر و هو الظاهر و الباطن هستند. ببینید این هست امام شناسی درست و دقیق، که در بعضی از چیزام دارد که علی فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن، اینها نه غلو است و نه شرک، یعنی مظهر صفات حق در اولیت ما هستیم، بکم فتح الله، مظهر آخریت ما هستیم، بکم ختم الله. اینا دیگه متن زیارت جامع کبیر است دیگه. و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. فلذا بهترین راه برای ما برای رسیدن به الله، رسیدن به ولایت اهل بیت. اگر به ولایت اهل بیت رسیدیم، اینها را شناختیم، خدا را هم شناختیم. اگر اینها را نشناختیم، در توحیدمون باید چیکار کنیم؟ تجدید نظر کنیم. که لذا امیرالمومنین به سلمان و ابوذر فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله، کسی مرا به نورانیت بشناسد خدا را شناخته، و معرفت الله معرفتی به نورانیه، هر کس خدا را شناخت نورانیت ما را هم شناخته است. ولذا از خدای عالم بخواهیم که معرفت نورانی اهل بیت را به ما عنایت کند، و اگر به این مرحله در دنیا رسیدیم، از فلسفه و حکمت خلقت خودمون بهره بردیم، و اگر به اینجا نرسیدیم، از ائمه علمای ابرار که یک سری از این به قول مزخرف بافها و خرافات بافها امروز روشن فکرها این تعابیر رو به کار میبرن، واژه علمای ابرار یک واژه است که در این 30-40 سال اخیر وارد خلاصه حوزه مقالات بعضی از کتاب‌ها شده. بعضی‌ها می‌خوان روشن فکر بازی در بیارن، این تعابیر رو به کار می‌برن. شما ببین عبارت امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه کن و ببین در رابطه با معرفت ائمه چه تعابیری داره. من توصیه می کنم همین شرح دعای سحر، فقط اللهم اینی اسألک به مشیتک به امزاها، این رو ملاحظه کنید. حدیث مشیت رو امام مطرح می کنه، این الله خلق الاشیاء بالمشیعه لا بمشیعت اخرى نحنو مشیت الله، اون مشیت اللهی که خدای عالم تمام عالم را با آن آفرید ما هستیم. فلذا ما تلاش کنیم برای رسیدن به معرفت اهل بیت، معرفت حضرت ولی عصر، که یکی از بالاترین سرمایه ما در دوران غیبت و وسیله رسیدن ما به حضرت ولی عصر، کسب کنیم انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. لطف فرمودین انشاءالله که در این مسیر موفق باشیم، بتونیم بشناسیم راه رو و خداوند هم به ما این توفیق رو بده انشاءالله بتونیم در این مسیر گام برداریم. تشکر میکنم از محضرتون، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه من بودین. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.